بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یکی از گمشده های بشر در طول تاریخ که همواره به دنبال آن بوده است مسئله آرامش و امنیت و اطمینان است. بشر از ناامنی و اضطراب و هیجان و تشنج گریزان است. به همین دلیلم همواره دنبال یک راهی میگرده که در اون راه آرامش به خودش بده. حالا ممکنه دچار اشتباه بشه، رو به اعتیاد بیاره، روی قرص خاصی بیاره، رو به مواد خاصی بیاره، اما این کارش هم به واسطه همون دنبال آرامش گشتنه، دنبال اطمینان و امنیت گشتنه، راه رو اشتباه میره. اصل این تمایل یک تمایل فطریست در بشر. به حدیث هم داریم تمام شادیهای بشر اگر امنیت نباشه ناقص. امیرالمومنین فرمود: کل سرورن یحتاج الی الامن. تمام سرورها و شادیها، شادی اولاد دار شدن، شادی خانواده دار شدن، شادی مدرک تحصیل گرفتن، شادی سر شغل رفتن، اگر امنیت و آرامش نباشه اثری ندارد. کل سرورن، همه سرورها و شادیها نیازمند به آرامش و اطمینانه. به همین جهت شما ملاحظه کنید قرآن کریم در سوره مبارکه قریش وقتی میخواد نعمت تمام شده بر مردم رو در سرزمین حجاز بیان کنه و بگه به این خاطر خدا رو بندگی کنید، میفرماید فلیعبدوا رب هذا البيت. مردم خدا رو بپرستید، خدای این خانه رو پرستش کنید. الذی، اون خدایی که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دو تا نعمت به شما داد، یکی از گرسنگی نجاتتون داد، یکی هم امنیت. ببینید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، رفته رو نعمت امنیت و آرامش. در سوره مبارکه نور آیه 55، همون آیه معروفی که در روایات داریم یه مصداقش حکومت امام زمان ارواح نافدا است و وقتی اون حضرت ظهور کند این آیه تحقق کامل پیدا می کند. بعضی از تفاسیرم برگردوندن به پیروزی های مردم در مدینه که البته با هم منافاتی هم نداره. حالا منظورم اینجاست، در این آیه شریفه خدا وقتی میخواد نعمت نهایی رو برا مردم بگه میفرماید در آینده وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. ما بعد از خوف و ترس ها تو جامعه امنیت به شما میدیم. یعبدوننی، امنیتی که منجر به پرستش خدا بشه. پس ببینید بین امنیت و پرستش رابطه است، بین آرامش و بندگی رابطه است. بشر در این دنیا زندگی میکنه و در زندگی باید آرام باشه، مضطرب نباشه. اگر اضطراب و نگرانی و تشویش توی خانه حاکم باشه همیشه اعصاب خورده است، همیشه درگیری است. توی محیط کار خود فرد با خودش درگیره اگر این آرامش نباشه. این بزرگترین نعمت الهی است و خود انسان هم گاهی خودش این آرامش رو تبدیل به اضطراب و نگرانی می کند. ما بحثمون دیروز و امروز در این رابطه بود که ببینیم چه کنیم این آرامش برای ما پیدا بشه و در مقابلش اضطراب، افسردگی، اندوه، حزن، نگرانی از بین بره. ببینید عزیزان، ما تو این عالم بین زندگی کردن و زندگی نکردن مخیر نیستیم. نمیتونیم بگیم زندگی میکنیم یا زندگی نمیکنیم. زندگی نمیکنیم یعنی مرگ، یعنی خودکشی. ما باید زندگی کنیم، منتها بین آرام زندگی کردن و ناآرام زندگی کردن مخیریم. انسان تا بوده زندگی هم بوده، حالا چه دارا، چه فقیر، چه سالم، چه مریض، چه اونی که چند تا سکته کرده و تخت افتاده، بالاخره داره زندگی میکنه. این عالم زندگی کردن توش الزامی است، باید زندگی کرد. چجور زندگی کردن، نه اصل زندگی کردن، اون اصلا جای اختیار نیست. چگونه زندگی کردن اختیاری است، این مهم است. رضایتمندانه یا نارضایتمندانه، آرام یا ناآرام، خوشخلق یا بدخلق، حسودانه یا با زندگی بدون حسادت و قلقش. هم یوسف زندگی کرد، هم برادرانش، هم هابیل زندگی کرد، هم قابیل. چگونه زندگی کردن، این است که این بحث رو من امسال وارد شدم که از قرآن راهکارهای این رو خدمت شما عرض کنم. دیروز یک موردش رو گفتم راجع به روزی، امروز هم به یک مورد دیگه میپردازم که اگه خوب دقت کنید این مورد اگر درست اجرا بشه آرامش میاره، اگر غلط اجرا بشه ناآرامی میاره. روانشناسا خیلی روی این موضوع که امروز میخوام عرض کنم حرف زدن. اون چیه؟ مسئله مقایسه کردن. یکی از ویژگی های ما انسان ها مقایسه کردن. چرا؟ چون ما یه موجود اجتماعی هستیم، همسط هم که نیستیم. شما 40 تا ماهی 50 تا ماهی توی آکواریوم بریز، یه غذا هم براشون بریز، اینا مقایسه نمیخواد بکنن، چون غذا یکیه، محیط هم یکیه، همه مثل هم دارن زندگی میکنن. شما تو یک محیط قفس 50 تا کبوتر ارزن هم جلوشون بریز، غذا یکیه، محیط هم یکیه، همه هم کبوترن، مقایسه معنا ندارد. اما ما اینطور نیستیم، ما برتر داریم، پستر داریم، مؤمن داریم، فاسق داریم، پولدار داریم، فقیر داریم. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ما چون یه موجود اجتماعی هستیم، با هم زندگی میکنیم، خواه نخواه تو زندگیمون مقایسه میاد. زن فلانی چنانه، دختر فلانی چنانه، پسر فلانی کنکور قبول شد، فلانی 2 سال تو فلان کار پشت خودشو بست، تو درس موفق شد، هی مقایسه میکنیم. این مقایسه کردن یک شمشیر دولبه است، هم میتونه آرامش بیاره، هم میتونه اضطراب بیاره. من امروز برای شما عرض میکنم چجور فرهنگ مقایسه آرامش میاره و چجور اضطراب میاره. از آیات و روایاتم استناد میکنم، ببینید که اصل مقایسه طبیعی است. شما خواهی نخواهی 2 تا دانشجو وارد دانشگاه میشن، 2 تا جوان ازدواج میکنن، 2 تا همکار توی اداره میرن، 2 تا همسایه کنار هم، 40 سفر فلانی رفته مکه، ما رنگ مکه رو ندید، بچه فلانی 2 سال تو این اداره است، همه چیز پیدا کرد، بچه من 5 سال بیکاره. مقایسه میکنن دیگه، تو کار، تو شغل، تو مسائل مادی، تو مسائل معنوی. عزیزان من، ما 3 جور مقایسه داریم: مقایسه صعودی، مقایسه نزولی، مقایسه همسطح. اگر شما تو امور دنیا خودتو با بالاترت مقایسه کردی، این صعودی. اگر با پایینترت مقایسه کردی، اگه یک کسی 1 میلیون حقوق داره، خودشو مقایسه کرد با کسی که 500 هزار تومان داره، میشه مقایسه نزولی. اگه مقایسه کرد با اون که 2 میلیون حقوق داره، میشه صعودی. مقایسه همسط، 1 میلیون با 1 میلیون، همکار خودش، کسی که عین خودشه، مقایسه گاهی صعودی است، گاهی نزولی است و گاهی همسط. عزیزان من، در امور مادی مقایسه صعودی اضطراب میاره، اما مقایسه نزولی آرامش میاره. اینی که سلمان میگه حبیبم رسول خدا به من 7 تا نصیحت کرد حالا یکیش منظور منه، اوسانی، خلیلی، خلیل من، حبیب من، رسول خدا به من 7 سفارش کرد، به 7 یکیشون بود، انظر الى من هو دونک. سلمان مقایست تو دنیا نزولی باشه نه سعودی، اون که حقوقش پایین تره، اون که خونش پایین تره، اون که مدل ماشینش کم تره، اونی که تو زندگیش موفقیت های مالی منظور منه، تو معنوی نه، تو معنوی برعکس میشه. مقایسه سعودی نکن. بذارید قرآن بخوانم، سوره قصص آیه 79، خوب دقت کنید. قارون با ثروتش اومد بیرون. خیلی زیباست این آیه، این دوتا بحثی که گفتم، مقایسه سعودی و نزولی. حالا همسط ها کاری ندارن، اون شاید بیبار باشه، اما مقایسه سعودی و نزولی، قارون با ثروتش اومد بیرون، مردم فقیرم صف کشیده. قرآن میفرماید دو تا تفکر درباره قارون اظهار شد، دو تا حرف. یک، یه عده تا نگاه کردن، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونایی که فکرشون مادی بود و فقط جلو چشمشون رو میدیدن و فقط دنیا رو میدیدن، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا پرستا چی گفتن؟ گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه ذو حظ عظیم. خوش به حال قارون، کاش که ما مثل سیر سعودی، مقایسه سعودی، کاش که ما مثل این پول داشتیم. ببین چقدر وضعش خوبه، ذو حظ عظیم، حظ و بهره فراوان داره. یا لیت، با یه حسرتی. قرآنو باید با دقت خوند. من یه روز عرض کردم تدبر. همین آیه، آیه بعدش میفرماید قال الذين اوتوا العلم، اما دانشمندا، خردمندا، این اوتوا العلم نه یعنی درس خونده ها، یعنی فهمیده ها، اونایی که میفهمیدن بابا اینی که قارون داره به درد نمیخوره، اساس میشه موساس. قال الذين اوتوا العلم، آدمای فهیم، خردمند، اندیشمند چی گفتن؟ گفتن ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. پولو میخوایم چی کار کنیم؟ خدا بهمون لطف کنه، نظر خدا برنگرده، ایمانمون قوی باشه، عمل صالحمون زیاد باشه. دو تا تفکر، یکی مقایسه سعودی کرد، نگاه کرد به ثروت قارون، یکی نه، گفت ما وضعمون خوبه، نگاه نکرد مقایسه نزولی در مسائل مالی. این خیلی نکته مهمی است، ما تو جامعه خیلی بهش مبتلا هستیم. کسایی که تو همسر داره، اولاد داره، مقایسه میکنه، زن فلانی زیباتره، اولاد فلانی موفقتره، نمیدونم خانه فلانی، این همش در حدیث داریم، باعث میشه انسان من نظر الى ما فی عید الناس، هر که تو زندگیش مقایسه سعودی داشت، هی دنبال اینجور گزینه ها گشت، تال حزنو، افسرده میشه، دام اسفو، نگران میشه، تال حزنو و دام اسفو. شما تاریخ رو نگاه کنید آقا، قرآن کریم به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید به مسلمونا بگو لا تعجب که اموالهم و اولادهم. ولید آقا، ولید مشرک بود، خیلی هم پیغمبر رو اذیت کرد، همینقدر در ضعف و در بفرمایید که پستی او، بس که تو سوره مدثر خدا مرگ به او گفته، مرگ به فکرش، مرگ به اندیشش. این شایعه ساحر بودن پیغمبر رو او مطرح کردیم، گفت این ساحر پیام. چندین آیه تو سوره مدثر درباره ولید، ایشون 11 بچه سرپا، خوب به معنای از نظر کاری فعال داشت. قرآن میفرماید و بنین شهودا، اولادایی که همه کنارش بودن، ثروت فراوان داشت، مالا ممدودا، اینقدر وضع مالش خوب بود که بعضیا میگفتن چرا این پیغمبر نشد، فهم کنه هر که پول داره میتونه پیغمبر بشه، میگفتن چرا قرآن بر این نازل نشده، رسول خدا که چیزی نداره، خودش هم گاهی از گرسنگی شب به صبح سر میکنه، کاش یه آدم ثروتمندی پیغمبر میشه. یه همچین آدمی با این ثروت، با این امکانات، قرآن به مسلمان ها میگه، به پیغمبر میفرماید لا تعجب که اموال و اولاد و اموالهم و اولادهم، مال اینا اولاد اینا شما رو مغرور نکنه، شگفت زده نکنه، هیجان زده نکنه. ما امروز تو جامعهمون افتادیم دوچار همین مشکل، مسابقه در مقایسه، مسابقه در ثروت، مسابقه در به هم نگاه کردن، چشم و هم چشمی. او مهمانیش فلان بود، منم مهمانی، او خانه‌اش سنگ، منم خانه، او مبلشو عوض کرد، او ماشینشو عوض کرد. این خیلی خطره به شدت. من چند تا آیه خوندم براتون و روایات خوندم براتون. اسلام با این تفکر به شدت مبارزه کرد. میفرماید مقایسه سعودی رو بذارید کنار، تکن لانعم الله شاکرا، همیشه صفت شکر درته، احساس کمبود نمی کنی، احساس نقص نمی کنی تو مسائل مادی و مالی. ببینید آقا، من دو تا نمونه تاریخی براتون بگم. ببینید انتخاب ها رو، زید ابن حارثه از کسانی است که غلام حضرت خدیجه است، تو تاریخ آمده داستانش. ایشون سالها خدمت حضرت خدیجه بود، حضرت خدیجه او رو بخشید به پیغمبر گرامی اسلام، خدمت پیامبر. پدرش فکر میکرد این از دنیا رفته یا گم شده. یک کسی اومد مکه دیدش، رفت به پدرش حارثه، گفت من پسرتو دیدم زنده است پیش رسول خداست. خیلی خوشحال شد، با عموش کعب حرکت کردن، اومدن مکه، پول آوردن با خودشون، گفتن یا رسول الله ما میخوایم این فرزند رو با خودمون ببریم. پدر عموس، مادر خانواده است، خیلی سخته برای جوانی جدا شدن. حالا پدر رو پیدا کرده، عمو رو پیدا کرده، خاندانش رو پیدا کرده، امر دایر شده بین این که با پدر بره یا پیش پیامبر بمان. پدر مشرک، پیامبر مظهر اسلام، بنیانگذار اسلام. رسول خدا فرمود پولتون رو بردارید، پول نمیخواد، خودش میدانه، بذارید اختیار رو به خودش بدید، هرچی خودش تصمیم گرفت. ها، اینا سرازیری انتخابه. اینا در زندگی انسان خیلی آقا انتخاب گاهی مشکله، که انسان چه گزینه‌ای رو حاضر بشه به ازدواج، چه موردی رو حاضر بشه به انتخاب. یه قدری تأمل کرد، گفت بابا نمیام، من چیزهایی در این مرد دیدم که هر کجا برم از این فضل و کرامت دیگه پیدا نمی‌کنه. گفت بابا نیای، از ارث محروم، از اولادی محروم، نفیت میکنم. گفت باش. رسول خدا اعلام کردن زید پسرخوانده منه، که معروف است، نام زیدم تو قرآن آمده، به یه مناسبتی که حالا مناسبتش بماند نمیخوام مطرح کنم. این انتخاب، مقایسه، بمانم پیش رسول خدا. خب به ظاهر تو مکه پیغمبر وضع مالی نداشت، فقر، سختی، مشکلات، شهادت. زید در جنگ موته شهید شد، در جنگ موته به شهادت رسید. بمانم یا برم دنبال پدر ثروتمند؟ خیلی از این نمونه ها تو تاریخ داره. عیاش برادر ابو جهل، مادرش مشرک به نام اسماء، پدرش یک کسیست که البته اسلام رو درک نکرده ولی مشرک، برادر اصلا تو خانواده شرک بزرگ شده. عیاش با خانم جوانش اومدن خدمت پیغمبر، مسلمان شدن. گفت یا رسول الله من تو مکه نمیتونم بمانم، منو اینجا برادرام قطعه قطعه میکنن. فرمود برید حبشه، فرستادش حبشه، با خانم جوانش رفت حبشه. در بدری، هجرت، سختی، زندگی آرام و رها کرد، اومد حبشه. از حبشه آمد مکه، پیغمبر فرستادش مدینه. دو تا هجرت کرده، هم به حبشه هجرت کرده هم به مدینه. خب نبی مکرم اسلام آمدن مدینه، مسلمان در مدینه مستقر. اینا هی تو فکر بودن یه جوری اینو بکشنش مکه و یه جوری انتقام بگیرن. بالاخره پا شدن یه چند نفری آمدن از خاندانش و فامیلاش مدینه خدمت پیغمبر، گفتن مادرش مریضه، بیتابی میکنه، میخواد این بچه رو ببینه، بچه کوچیکش بود، شما اجازه بدید یه سری ما بیاد مکه برش میگردونیم دوباره. به این ترفند ایشون رو جدا کردن از پیغمبر، آوردن مکه، زندانیش کرد. یک زندان بی سقف، آفتاب شدید، گرمای سخت مکه، با اندک غذایی گفتن تنها راه آزادی آن است که دست از اسلام بردارید. خب اینجور جواب باید چه کرد؟ مادر برادر، سختی، شکنجه است، آزار. نبی مکرم اسلام گاهی تو مدینه متأثر میشد، میفرمود من لیل عیاش، کی میتونه این عیاش رو آزاد کنه؟ و هشام، یک کسی دیگر هم برده بودن به نام هشام، ایشون هم شبیه همین تو مدینه، تو مکه زندان. یه وقتی یکی از اصحاب رسول خدا گفت یا رسول الله من میرم. اصلا بودن افرادی که مأموریتشون این بود، از این کارا انجام میدادن، تو تاریخ هست. حرکت کرد، اومد مکه، چند روز کمین کرد تا راه ورود به این محلی که اینو زندان کردن رو پیدا کنه. یه روز از طریق یه خانمی که قضا میبرد راه رو پیدا کرد، شبانه آمد از دیوار بالا، عیاش آزاد کرد، بود مدینه و از این مصیبت نجاتش داد. حالا عرض من اینجاست، انتخاب بین ثروت، بین پیش مادر بودن و نمونه های متعدد. عزیزان من، مواردی داشتیم ما مثل محمد ابن ابی حذیفه که پسر دایی معاویه است، باباش مشرکه، پسر دایی معاویه است، یه آدم یه تو این خانواده تو بنی امیه بزرگ شده، اما فانیه در امیرالمومنین، عاشق امیرالمومنین. معاویه دستگیرش کرد، زندانش کرد، گفت دست از امیرالمومنین بردار، تو از مایی، تو باید از من دفاع کنی. گفت ابدا، امکان نداره. اووردنش پای چوبه دار، به شهادت رسید، اما حاضر نشد دست از ولایت امیرالمومنین علیه السلام برداره. عکس قضیه هم داشتیم، سمرت ابن جندب 400 هزار تومان گرفت، آیه قرآن رو جا به جا کرد، شأن نزولش رو گفت، آیهی که درباره امیرالمومنین درباره ابن ملجم نازل شد، 400 هزار. و نمونه هایی که زبیر مگه در جمل وقتی وارد بصره شد چگونه بیت المال مسلمان ها رو به تاراج برد. خیلی حواسمون جمع باشه، یکی از ویژگی های انسان تو زندگی مقایسه است. خودتونم دقت کنید دائما چه تو جنبه های منفی چه تو جنبه های مثبت انسان مقایسه میکنه. مقایسه عزیزان گاهی سعودی گاهی نزولی. اگر تو مسائل مادی و مالی با بالاتر خودتو مقایسه کردی، اضطراب و نگرانی و افسوس و بفرمایید که احساس کمبود میاره. اما اگر نه، با پایینتر تو مسائل مالی، تو مسائل اقتصادی، توی مال دنیا، اینی که در روایت داریم انظر الی من فضلت علیه، نگاه کن به اون که تو برش ترجیح داده شدی. سعدی گفت کفش به پام نبود، قصه میخوردم پا برهنه، رفتم مسجد کوفه، دیدم یکی پا نداره، گفتم الحمدلله من کفش ندارم، این پا نداره. در زندگی انسان این موارد زیاده، اینی که گفتن گاهی به مراکز بیماران، نگهداری بیماران، به کسانی که وضعیتشون نامساعد مراجعه کنید، سر بزنید ببینید تا این حالت شکر و سپاس در شما زیاد بشه. عزیزان، مقایسه سعودی چند تا اثر منفی داره، من یادداشت کردم براتون بشمارم اثرهای منفیشو. یک اثر مقایسه سعودی حسادت. آدمی که مقایسه سعودی میکنه حسادت پیدا میکنه. قرآن هم میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم خدا به یکی بیشتر داده، شما حسادت میورزید. خب داداشا یوسف مقایسه کردن، برادرمون چنین ما چنان، کار کشید به اونجایی که برادر رو میان چاه قرار دادن. حسادت که یک بیماری خطرناکی است. لا فرمود لذت للحسود، حسود لذت نمیبره از دنیا. اقل الناس راحتن الهدو، حسود کمترین راحتی تو زندگی آدم های حسوده. یک منشأ حسادت. البته باید حواس خانواده هم جمع باشه، زمینش رو ایجاد نکنن. یه وقتی خدمت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یه کسی دو تا اولاد داشت، نشسته بودن، یکیشون رو بوسید، اون یکی رو نبوسید. پیامبر گرامی اسلام فرمودن اعدلوا بین اولادکم، بین بچه هاتون تساوی قائل شید حتی در بوسیدن بچه. امام صادق فرمود من بعضی از بچه‌هامو بیشتر دوست دارم. طبیعی آقا، بالاخره در میان فرزندان ائمه افرادی، فرض کنید شما امام هادی علیه السلام فرزند بزرگوارش امام عسکری است، فرزند دیگریش جعفره، نه با هم مساوی نیستن، قابل مقایسه نیستن. موسی بن جعفر علیه السلام با سایر فرزندان امام صادق قابل مقایسه نبودن. فرمود من به بعضی از فرزندانم بیشتر علاقه دارم، تا جایی که دلم میخواد همه محبتم رو خرج این کنم، ولی در ابراز محبت تساوی برخورد میکنم، مساوی برخورد میکنم. نباید زمینه حسادت فراهم بشه، ولی بدانید مقایسه سعودی در انسان حسادت میاره و حسادتم باعث سقوط و لطمه و سلب آرامشه. مقایسه سعودی در انسان یأس و افسردگی میاره. روایت چه خوندم براتون، من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه، ای آدم احساس میکنه کم داره، مایوس میشه، یأس پیدا میکنه، نگرانی پیدا میکنه، حسرت میاره، جنایت میاره. شما این روزنامه ها رو ببینید آقا، من دنبال میکنم گاهی چه حوادثی، چه وقایعی. چرا فلان آقا خانم فلانی رو دید زیباتر از زن خودشه، رفت و نخ او رابطه برقرار کرد، اندک اندک زندگی او رو هم پاچید، زندگی خودش رو هم پاچید، منجر به قتل. ما چقدر تو زندان ها افرادی داریم از همین دست، افرادی که به واسطه اینجور نگاه ها. چرا در قرآن کریم اینقدر تأکید بر غض بصر، بر حجاب، بر پوشش؟ برای اینکه میپاشه از هم قوام خانواده ها. حالا من نمیخوام همه مطالب رو منبر بگم و بعضی مطالب رو عرض کنم، ولی نکته اینجاست، مقایسه سعودی تو همسرت، تو خانت، تو اولادت، تو مال دنیا، اینها یأس و حسرت و جنایت به دنبال داره. بله تو امور معنوی نه، تو امور دینی نه، اونجا مقایسه نزولیش غلطه، باید سعودی باشه، باید مقایسه با افراد برتر و بالاتر باشه، باید در انتخاب ها انسان سعی کنه این جور موارد رو برای خودش الگو قرار بده. این خلاصه ی عرض من امروز محضر شما عزیزان، که یکی از عوامل به هر حال نگرانی و اضطراب در زندگی فرهنگ مقایسه است، که فکر میکنم اونچه که قصد داشتم عرض کنم انتقال دادم. اگر مقایسه در معنویات نزولی باشه، در مادیات نزولی باشه، در معنویات سعودی، حالت اعتدال در انسان ایجاد میکنه. شما ملاحظه بفرمایید، این قصه رو مرحوم شیخ عباس قمی زیاد شنیدید، اعلی الله مقامه الشریف نقل میکند، اون شخص خراسانی آمد مدینه خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام. خب خیلی ها دلشون میخواست خدمتگزار امام باشن، کما اینکه الان اینطوره. من میشناسم افرادی که صاحب کارخانه وضع خوب، اما هفته یه روز، دو روز، ماهی مدتی چند روز میاد خادم افتخاری حرم امام رضا میشه، و افراد زیادی در لیست این انتخاب هستن. دوست داره خادم افتخاری حرم، خودش میتونه 10 تا حج بره با پول خودش، اما به عنوان خدمتگزار میاد مکه ثواب ببره. این خراسانی پولدار آمد دید یکی از غلامان امام صادق، غلام که میگم نه نظام غلام و ارباب، یکی از ملازمان و خدمتگزاران امام صادق که اسب و استر امام رو نگه میداشت، قاطری که امام سوار میشد و نگه میداشت، تر خوش میگرد تو استبل میبرد، به این امر راضی شد. اومد پیش این بنده خدا گفت من ثروتم رو، مالم رو، باغم رو، خانم رو در خراسان در اختیار تو قرار میدم، این پست تو بده به من. این مسئولیت نگهداری استر امام صادق، چون بالاخره همینقدر که تو اینو نگه میداری امام صادق سوار میشه، این دیدن امام صادقه، این برخورد با امام صادق، همینقدر که ارتباط داری و من دورم، ها این مقایسه اینجاست. حالا یک کار مسئله کنار امام بودن، ولایت امام، دوستی امام، هر روز امام رو زیارت کردن، یکی هم خراسان و ثروت و امکانات و عرضم به حضور شما مال زیاد. یه خورده این ور اونور کرد، اول شل شد، اومد خدمت امام صادق، آقا به من یه پولی قراره برسه، شما که مانع نمیشید؟ فرمود نه، قصه رو گفت. آقا فرمود خودت میدانی میخوای بری برو. همینطور که میرم آقا صدای زد فرمود بدان، همینقدر بدان، فردای قیامت ما کنار پیغمبر اکرم به صحرای محشر میاییم. دوستان ما، شیعیان ما، اونایی هم که ما رو ترجیح دادن بر مال دنیا، ولایت ما رو حفظ کردن، اونا با ما میان. خودت میدانی الله. یه قدری تأمل کرد پشیمان شد، گفت نه آقا، اگه قرار حشر و نشر با شما در این دنیا، اون عالم محشور شدن با شما رو در پی داشته باشه. آمد به خراسانی گفت نمیخوام، حاضر نیست. این انتخاب ها خیلی حساسه، حواسمون جمع باشد، بر اون چه که تو معنویات داریم ببالیم، بر ولایتمون، بر تشیعمون، بر همجوار فاطمه معصومه سلام الله علیه آبودنمون، بر این که توفیق داریم هر روز گنبد حرم حضرت معصومه رو میبینیم تو قم سلام میدیم، اینا افتخاره. این سیر در مقایسه باید سیر سعودی باشه تو مسائل معنوی. اما تو مسائل مادی فرمود انظر الى من هو دونک ولا تنظر الى من هو فوقک. خدایا به همه ما آرامش و امنیت و اطمینان و محشور شدن با اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بحث ما در این جلسه نورانی محضر شما عزیزان در رابطه با آثار و نقش قرآن در درمان بیماری‌های روحی بود. قرآن نور بی ابهام، تبیان همه چیز، کتاب حق و دربردارنده همه موارد مورد لزوم و نیاز بشر است. تحریف در آن راه نیافته، بالحق انزلناه و بالحق نزل، هم انزالش به حق بوده هم نزولش. بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی به حق خدا فرو فرستاده و به حقم حفظ شده تا به دست پیغمبر و امروز به دست ما رسیده است. این کتابی که خودش می‌فرماید فهمش نیاز به عقل و خرد داره، علم کافی نیست. ما یعقلها الا العالمون، عالم با سواد فقط نمیتونه از این کتاب بهره ببرد، نه، عاقلم باید باشه، اندیشمندم باید باشه. اگر کسی علاوه بر فهم و علم خرد و اندیشش رو به کار گرفت که ما یعقلها الا العالمون، این کتاب نازل شده به حق رو، این نور بی ابهام رو، این دریای بی کران رو، این شاهکار یگانه آفرینش خدا رو طبعا نسبت به اون آگاه میشه و میتونه بهره ببره و درمان کنه دردهای خودش. ما بنا گذاشتیم هر روز یکی از این دردها رو بگیم و درمانش هم از قرآن اشاره کنیم. اونچه که امروز مورد بحث منه و بحث مهم و مبتلابه‌ای هم هست، بیماری شهوترانی و شهوت پرستی است. ببینیم این بیماری که دیگه این فرق میکنه با اون که روزای قبل گفتیم، این خیلی خطرناکه، به تعبیر حدیث کشنده سم الشهوات و سموم قاتلات. سم ما خود چند جوره، بعضی سم ما بیهوش میکنه، بعضی سم ما بیحال میکنه، بعضی سم ما میشه خلاصه انسان باش مبارزه کنه. الشهوات و سموم قاتلات، شهوات سموم کشنده است و واقعا شهوت پرست مریضه، هم فکرش هم جانش. امیرالمومنین فرمود قرین و شهوت مریض و نفس معلول العقل. شهوت پرست هم معلول فکریست هم بیمار نفسیست. مریض و نفس معلول العقل، این بیماری خیلی خطرناکه، منشأ خیلی حوادث، جنگ ها، آدم کشی ها در طول تاریخ شده. سر بر سیسای عابد ها رو بر دار برده این بیماری. پیرمرد سالها عبادت کرده و بندگی خدا کرده، جنگ های طولانی، نبرد زیقار چرا بین ایرانی ها و اعراب اتفاق افتاد؟ خسرو پرویز چرا این جنگ رو علم کرد؟ نبرد زیقار که آخرش هم به شکست منتهی شد، تمام سر و تهش به خاطر یک قضیه جنسی است. عشقی که شاه به دختر نعمان ابن منذر ورزید، وقتی براش تعریف کردن دخترش چنینه چنانه، شاه هوسران برای رسیدن به دختر نعمان ابن منذر او رو کشت، خاندانش رو به زحمت و اسارت انداخت، آخرم نرسید، منجر به درگیری با اعراب شد. نبرد زیقار منشأش یک مسئله شهوانی میبینید شما توی تاریخ و درگیری شهوانی است. نبرد بنی قینقا چرا سر گرفت؟ یهودیا و مسلمان ها که تمامشون رو پیغمبر از مدینه بیرون کرد و کوچ داد، یه زن مسلمان رفت تو بازار یهودی، یه جوان شهوت پرست چادرش رو بعض نقلا داره از پشت لباسش رو با تیغ پاره کرد، وقتی بلند شد ران و بدنش اوریان شد، خندیدن، مسخره کردن. جوان مسلمان اومد عکس العمل نشان بده، منجر به درگیری و کشتار و در نهایت نبرد قینقاع شد. طاعت و شهوت تفسد الدین، طاعت و شهوت تفسد العقل، قرین و شهوت مریض و نفس معلول العقل. اینا روایات ماست. از شهوات سموم و قاتلات، من اگه بخوام بخونم فراوان از این دست روایات داریم که حالا من میخوام یه قدری بحث و کارشناسانه تر وارد بشم و به راهکارها برسیم، خیلی نمیخوام، اهمیتش برای شما روشنه. شهوت رانی بد خطریست، هم متأهلا رو تهدید میکنه، هم مجردا رو تهدید میکنه، هم مسنا رو تهدید میکنه، فرقی نمیکنه. ببینید شما، من دو سه تا آیه قرآن اول در این رابطه براتون بخوانم، بعد بیام وارد جزئیات بحث بشم. سوره مریم آیه 59 نگاه کنید. قرآن کریم در 59مین آیه از سوره مریم داره وضعیت یک نسل بیبندوبار رو معرفی میکنه، نسلی که پدرانشون اینطور نبودن، چون نزدیک بودن به انبیا، مؤمن بودن، متدین بودن. اول از اونا تعریف میکنه. شما چون میدونید وقتی یک نسلی انقلاب میکنه، یه نسلی با یک پیامبری مشهوره، غالبا این نسل مشکلش کمتره. مثل خود ما، افرادی که نسل اول انقلاب هستن همه تو جبهه بودن، تو جنگ بودن، تو جهاد بودن، تو مبارزه بودن، تو مسجدها بودن. هرچی جلو میاد هی کمرنگ میشه فاصله، که الان ما 3 دهه از انقلاب گذشت، جوانایی داریم مثلا نه جنگ نه انقلاب نه امامیشو درک نکرده. خود نبی مکرم اسلام تا زنده بود اصحابش با هم خیلی گیر نداشتن دوره هم. بعد از پیغمبر میبینید شما کم کم حوادث رفت به اونجا که عزیزترین فرزند رسول خدا خیلی راحت تو کوفه سرش رفت بالا نیزه، خیلی راحت. کجا؟ اونجایی که 20 سال قبل از این امیرالمومنین خلافت داشته، امام حسین آقازاده بوده، مطرح بوده، خیلی راحت کوفیا نشستن و تا تماشا کردن، حتی اکثر یه گریه کردن و یه مرثیه سرودن. این خود پیامبر فرمود همین آیه ای که الان میخوام بخونم برای شما، گرچه این آیه مربوط به بنی اسرائیله، ولی رسول خدا همین آیه رو خوند فرمود بعد از منم همینطور میشه و شد. ببینید اول قرآن تعریف میکنه از نسلی که پیرو انبیا بودن، بعد میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، یه نسل دیگه اومد. خلف به سکون لام یعنی نسل ناساله، برخلاف واژه خلف که یعنی نسل صالح. خلف و خلف یه جور نوشته میشه اما خیلی معناش فرق میکنه. خلف یعنی نسل ناخلف، ولی خلف میگن فلانی فرزند خلف فلانیست، یعنی فرزند صالح. اگه گفتن فرزند خلف فلانیست یعنی ناصالح، مفسرین بعضی اینطور نوشته. قرآن کریم میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، یه نسلی اومد سر کار، دو تا کار کردند. چی بود؟ عزاء الصلاة، اول نماز رو ضایع کردن، و تبع الشهوات، دوم شهوتران شدن. عزیزان من این دوتا کنار هم نکته داره ها، چون چطور میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء، نماز جلو فحشا رو میگیره. عزاء الصلاة مفسرین نوشتن نه اینکه نماز رو ترک کردن، نمیگه ترکو از صلاة، نماز رو نخوندن، عزاء الصلاة به نماز بیتوجهی کردن، نماز رو بد به جا آوردن، نماز رو توش دقت نکردن. عزاء الصلاة دارد تو تاریخ بنی اسرائیل بعضی هاشون وقتی نماز میخوندن کل موتا، مثل میت نماز میخوندن. قرآن هم دارد متماوتین، یعنی مثل مرده متحرک، توجه نبود، نماز سوری بود. عزاء الصلاة یک، نماز رو ضایع کردن، و تبع الشهوات، دوم پیرو شهوترانی و شهوت پرستی شد. یکی از جاهایی که گناه شهوترانی رو مطرح کرده این سوره مبارکه مریم. جای دیگه در سوره نساء آیه 27 می‌فرماید یرید الذین یتبعون الشهوات، آدمای شهوتران، آدمای شهوت پرست، یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، میگن آقا میل جنسی رو باز بذارید، بذارید هر که هر جور دلش میخواد مانور بده. آیا این نظریه قرآن رد میکنه؟ میفرماید نه، این باعث نمیشود جامعه قوام پیدا کنه، از همپاشیدگی ایجاد میکنه، باعث بیاعتمادی در خانواده ها میشه. عزیزان من این مسئله شهوترانی که قرآن کریم در سوره عنکبوت میفرماید قوم لوط کارشون به جایی رسیده بود که پارتیای منکر داشتن، حالا امروز میگن پارتی، قرآن میگه نادی. اگه کشورهای عربی رفته باشید بالا باشگاهش نوشته نادی، نادی به معنای باشگاه امروز ترجمه میکنه، این کلمه تو قرآن آمد. میفرماید اینها تعتون نادی کم المنکر فی نادی کم المنکر، تو نادیاشون یعنی توی پارتیاشون جمع می شدن زن و مرد دوره هم مرتکب منکر می شدن. این قضیه تو سوره عنکبوت به نظرم آیه 29 نگاه کنید، می فرماید اینها در نادی هاشون، نادی باشکار رو میگن تو عربی، نادی به معنای جمع، اجتماعی که عده دوره هم جمع میشن ندا میدن، هم دیگر رو صدا میزن، در نادی هاشون جمع میشدن و منکر مرتکب میشدن. حاج خباز قومی در سفینه البحار شمرده این منکرها رو بعضیاشو، من شرمم میشه رو منبر نمیگم، بعضی از این کارهایی که تو این جلسات اینها صورت میگیره. کی قوم لوط، اینا پدیده های تازه نیست، این اندیشه باز گذاشتن موضوع جنسی پدیده تازه نیست، همشو براتون از قرآن گفته. قرآن این تفکر رو مطرح کرده که عده‌ای دلشون میخواست تمیلون میلا عظیما. عزیزان من، برادران، خواهران، جوانهای گرامی، این بحث شهوت پرستی و شهوت رانی که باعث میشود عفاف عمومی دچار مشکل و خدشه بشه واقعا یه بحث دقیق و کارشناسانه است. من دو تا نکته رو داجه به این بحث خدمتتون میگم و در واقع با همین دو نکته، و الا این بحث واقعا ممتدی میخواد، سمینارها میخواد، امایشها میخواد، جلسات میخواد، هی هم با منع و با مخالفت و با فریاد حل نمیشه. باید ریشه یابی دقیق بشه این بحث. دو تا نکته رو من خدمت شما عرض میکنم. نکته اول، آثار شهوترانی تو جامعه چیه؟ نکته دوم، راهکار مبارزش چیه؟ چه کنیم؟ حالا ما کار به جامعه هم نداریم، خودم آقا خود فرد اگه بخواد گرفتار نشه باید چه کنیم؟ آثارش چیه و راهکار مبارزش چیه؟ زیاد اینا، من 4-5 تاشو براتون میشمارم. ببینید، آثار شهوترانی و بازگذاشتن این میل جنسی و میدان دادن به این میل جنسی، میدان دادنش میدونید چگونه است دیگه؟ یه وقت با موسیقیه، یه وقت با نگاه به نامحرمه، یه وقت با نشستن پای فیلم‌های محرکه. حس اوریان نگری براتون پیدا میشه، حس بی افافی براتون پیدا، حلاوت عبادت رو ازتون میگیره. فراوان روایت داریم، من 4 تا اثر این شهوترانی‌های با ماهواره، با فیلم، با نگاه به نامحرم، با یله بودن، با لاابالیگری بودن رو برای شما میگم. ببینید، اینا از منم نیست، حدیث روایت. روایت اول فرمود اول شهوت طرب، اول شهوت خوشیه، حلاوت طربه. ای عجب فیلمی، عجب صحنه، عجب. اول شهوت طرب و آخره عتب، آخرش زحمت، آخرش حزن، آخرش گرفتاری است. حلاوت شهوت ینقضها، فرمود حلاوت شهوت رو نقض میکنه، از بین میبرد مرارت و تلخی اون که بعدش حاصل میشه. و خود انسان ها هم دقت میکنه، این آدمی که پا این فیلم نشسته، تو این صحنه بوده، این دیگه شب احیا میتونه راحت به یا الله بگه، اگرم میگه لغلقه زبانش، میتونه شیرینی نماز احساس کنه، میتونه ایاک نعبد و با حال بگه، میتونه اونگونه ای که ائمه ما، اولیاء ما، بزرگان ما لذت از عبادت میبردن. اینا ذائقه رو خراب میکنه، ذائقه انسان که باید با عبادت شیرینی بچشه. الهی اذقنی حلاوت عبادتک، این ذائقه خراب میشه. اولها، اول الشهوت طرب و آخرها عتب. فراوان ما تو تاریخ نمونه ها میبینیم از این قضیه. تو جریان خودمون، ما یه پیمانی داریم در اسلام، من اینو اینجا بگم بد نیست، به نام حلف الفضول. میدانید قبل از اسلام تو مدینه و تو مکه، تو حجاز خیلی قانون نبود، خیلی حکومت و بفرمایید تمدنی که جامعه رو اداره کنه به صورت صحیح نبود. شب حمله میشد به این قبیله، سرقت میشد، زنهاشون رو به اسارت میگرفتن، یه مقداری هرج و مرج و بی‌نظمی بود. یه عده جمع شدن یه جای دور هم، گفتن یه قانون درست کنیم. خودمون چند نفر با هم همپیمان میشیم که اسم پیمانو چون چند تا فضل نام توش بود گذاشتن حلف الفضول. با این که رسول خدا تو جوونیش غالبا تو اجتماعات قریش نمیرفت، چون جلسات اون جلسات خوبی نبود، بیشترش به معصیت سپری میشد. پیغمبر اکرم غالبا تو جلسات مشرکین قبل از اسلام، اینه که دارم میگم مال قبل از اسلام، حاضر نمیشد، اما تو این جلسه حاضر شد و پاشو امضا کرد، پای این قرارداد امضا کرد. بعدها هم افتخار میکرد، بعد از آنی که به نبوت مبعوث شد افتخار میکرد که من در این پیمان شرکت کرد. این پیمان کارش چی بود؟ کارش این بود اگر به یک کسی تعرضی شد، حق دفاع از خودش نداره. اونایی که پیمان بستن، مثل ناتوی امروز که اگه به یک کشور عضو ناتو حمله بشه بقیه هم عکس العمل نشان میدن، اینا میمدن دفاع میکردن. آقا یه روز یه بنده خدا وارد مکه شد، دختر جوان همراهش، البته اون زمان حجاب نبود در خیلی از خانواده ها و عرف نبود، حالا آیهش براتون میخونم میرسم به ادامه بحثم. با دختر جوان و زیباش وارد شد، چشمها دوخته شد به طرف این زن، تاجره، اومده برای تجارت در شهر در مکه، اما دخترش رو همراه خودش آورد. عزیز من چه اصراریست، چه داییست تو همه مراکزی که گاهی در واقع افراد حضور پیدا میکنن، همسر جوان اونم بدحجاب حضور پیدا کنه. حواس باید جمع باشه، توی که اینطور دست در دست همسر جوانت با روی باز تو کوچه قدم میزنی، راه میری. من نمیگم اصل این کار برای تو حرامه، نه زن شرعیته، اما این جوان مجردی که تو رو میبینه 17 18 ساله با اوج شهوت تو اینطور دست زنتو چسبیدی، اینطور داری توی ماشین توی خیابون به تنازی میپردازی، خب او تحریک میشه، تو مقصری. بالاخره حیا کجا رفته؟ این زن مال توست. اما تو خانه، نه اینکه دست در دست او توی پارک توی خیابون. بعضی ها میاد بنگا ماشین بخره خانومش هم روش میخواد، ارزم به حضور شما توی یک کارهای اداری وارد شهرداری بره مالیات بپردازه خانومش هم روش. با این چه داییه؟ ایست اونم اصل این کار رو نمیخوام بگم بده، شاید یه جاییش لازمه، اما نسبت به اون حجاب وقتی رعایت نمیشه، نسبت به اون برخورد، آقا دختر جوانش رو گذاشته کنار دستش، مال و تجارتش هم آورده تو مدینه، یکی از این تاجرای پولدار دختر رو دید عاشقش شد، تا حواس این رفت دختر رو در اموراش گفت، به نیروهاش گفت، سرقت کردن و بردن منزل. همین است دیگه، این سرقت هایی که واقع میشه، بعدم فیلم طرف رو میگیره تو موبایل ها تهدید میکنه، بعدم بنده خدا میترسه آبروش بره به خانه فساد، به مرکز فساد، کانون زندگیش از هم میپاشه. سادگی ها، حالا گاهی اگه مذهبیه به این عنوان که فلانی دعا میخواد برام بنویسه، رمالی کنه، تلس باطل کنه، مگه تو همین قوم نگرفتن چند تا از این رمال ها رو؟ چقدر فحشا، چقدر جنایت به اسم این که آقا بیا تلس رو باطل کنم، شوهرت به علاقه من بشه، بچت ازدواج کن، گاهی از این طریق، گاهی به اسم دین. بعضی ها من با امام زمان رابطه دارم، من میتونم پیمان برات بگیرم، من میتونم انگشتر از آقا برات بگیرم، گاهی هم نه، اونایشون که دیگه اهل فسادن، صریحا با فساد، با فیلم گرفتن، آقا دختر رو سرقت کرد، خب کسی هم این آقا رو نمیشناخت، فریاد زد، اومد کنار مسجد الحرام، تو خانه خدا کنار کعبه، گفت کجایند هم پیمانان حلف الفضولیان، کجایند؟ بلا فاصله اونایی که این قرارداد رو امضا کرده بودن شمشیر به دست گرفتند و گفتن چی شده؟ گفت دخترمو برده فلانی، ریختن دور خانش محاصره کرده. تاجر آمد بیرون گفت من این دختر رو نمیدم، لااقل یک شب پیش من بمون. گفتن امکان نداره، ما هم پیمان شدیم دفاع کنیم از مظلوم. درگیری صورت گرفت، بالاخره دخترش رو آزاد کردن، دادن بهش برد. اما عرضم اینجاست، چرا این زمینه باید فراهم بشه؟ چرا این اساس و مبنا باید ایجاد بشه؟ اینی که اولها عتب، آبروی طرف، آخرها عتب، آبروش رفت، جنگ در گرفت، عده‌ای به زحمت افتادن، خب حالا این مسائلی که پیش میاد طبیعتاً زحمت ایجاد میکنه، پشیمانی ایجاد میکنه، ولذا مبادیش حالا خواهم گفت باید جلوشو گرفت. یکی از آثارش اینه. اثر دوم شهوت، برادران من، خواهران من، جوانهای گرامی، در روایت داریم لا تسکن الحکمه قلبا مع شهوه، حکمت و علم و فهم تو قلب شهوانی جا نمیگیر. شهوتران فهم نداره، شهوتران قدرت تشخیصش رو از دست میده. حکمتی که خدا به سلیمان، به داوود پیامبر داد، حکمتی که خدا به لقمان داد، حکمتی که خدا میگه به هر که بدیم خیلی چیز بهش دادیم، خیرن کثیرا، حکمتی که گم شده مؤمن، الحکمت و ضالت المؤمن، با شهوت در تعارضه، اصلا نمیشه با هم جمع شه. انسان شهوتران، چشم چران، بددهان، با قلب مریض، با فکر معلول، این معلوم از حکمت و فهم و میخوای موعظه روش اثر کنه. غالبا این مقترعین، مکتشفین، کسانی که تو المپیادها مطرحن، کسانی که رتبه های بالا دارن، غالبا جوانای عفیفی هستن، غالبا آدمایی هستن که فکرشون رو تو این مسائل جولان ندادند، نمیگذاره درس بخوانی، نمیگذاره فقه و اصول و بفرمایید که ریاضی و شیمی و فیزیک بفهمی. اینم اثر دومی که در روایات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین آمده. یه اثر دیگه هم بگم خسرتون نکنم. سوم، در حدیث داریم من زادت شهوته قلت مروته، هر کس شهوتران شد بی مروت میشه، آدم میکشه، مادرشو به قتل رسانده، ببینید شما روزنامه، برادرشو به قتل، فرزندشو میکشه، همسر رسمی طرف رو به قتل میرسانه که این بتونه با او ازدواج کنه. آدم کشی خیلی کار مشکلیه، خیلی سعایت میخواد، خیلی قساوت میخواد. چی میشه که یک زن حاضر میشه همسر اول طرف رو به قتل برسانه؟ سالهاست پرونده تو دادگاه مطرحه، نه دادگاه نتیجه میگیره نه اون نتیجه میگیره، نقل روزنامه ها. چی آقا؟ به قتل رسنده برای مسائل شهوانی، باعث میشود قلت مروته من زادت شهوته، مروت از بین میره، احترام پدر، احترام مادر، تو روی پدر، تو روی مادر. خدا میدونه یه آقای آمد مشهد پیش من با خانومش، خانومه صورتشو گرفته بود، خیلی خجالت کشیده، گفت جوانم زد تو صورتم، جوانم زد تو صورتم، پسر، مادر، جوان 18 ساله. برای چی؟ برای مسائلی که میخواست دوست دختر بیاره خانه، من نگذاشتم، مانع شدم، حالا هم غر کرده رفت. صورتش گرفته بود این مادر، عشق میریخ، جوان تو این عشق مادر، این آه مادر، نفریدم که نکنه اثر وضعی میذاره، میذاره تو عاقبت به خیر بشی. دلت مروتو، نهمات مادرش رو نادیده میگیره، زحمات همسه، همه این زندگی رو با این همسر داشته، ندار بود دارا شد، بیشغل بود شغلدار شد، ماشیندار شد، خانه‌دار شد، حالا همسر شده برایش تکراری. ببینید نگاهش به جاهای دیگه، همسر رو رها میکنه، بیرون میکنه، بدخلقی میکنه. آقایان، خواهران، قرآن کریم میفرماید، خیلی آجاله بینایه، میگه بهشتیا وقتی دور هم میشینن با هم گپ میزنن، با هم حرف میزنن، بالاخره تو دنیا چیکار کردیم ما بهشتی شدیم، هر کی یه چیزی میگه. خیلی جالب این آیه، قرآن میفرماید بهشتیا دور هم که میشینن یکی از حرفایی که میزنن میگن خب شما چطور بودید تو دنیا که اینجا بهشتی شدید؟ میگن کنا فی اهلنا مشفقین، ما به زن و بچه‌مون مهربان بودیم. این آیه قرآنه، از خودم جعل نکردم. کنا، اگه درست خوانده باشم آیه رو، فی اهلنا مشفقین، ما شفقت به اهلمون داشتیم، با زن و بچه‌مون مهربان بودیم، بهشتی شدیم. از این بهتر؟ چرا محیط کانتو تبدیل کردی به جهنم؟ چرا این خانومی که روزی که آمد تو خانه تو همه هستی تو بود، امروز پیر شده، فرتود شده، بالاخره خودتو هم فرتود شدی، پیر شدی، حالا برای تو بد جلوه میکنه، حالا نگاهت دنبال افراد دیگه و همسران دیگه؟ فرمود مروت از بین میرود، این یک. عتب و سختی میآید، این دو. حزن و اندوه میاد، کم من شهوت ساعت او رسد حزنا طویلا. و اثر دیگر، حکمت و علم از انسان سلب میشه. خب آقا چه کنیم؟ اینا که همش درد بود، که درمانش چیه؟ درمانش آقا این است، یک، نگذارید شهوت تحریک بشه، شهوت رو جلو تحریکشو، با فیلم، با عکس، با نگاه به دیگران. چرا اینقدر اسلام میگه چشمتون رو فرو ببندید، نگاه نکنید به صحنه های حرام، به موسیقی، به لهو؟ تحریک نذارید بشه، این یک راهش. این آیه رو من قبلا هم خواندم خدمت شما، سوره احزاب. ببینید آقا، زنهای مشرکین، زنهای کافران، کنیزها زمان قبل از اسلام بی حجاب، یعنی بد حجاب میمدن، رو سریاشون رو میانداختن پشت گوششون، سینهشون پیدا بود، گردنشون پیدا بود، گاهی همین رو سری هم نمینداختن، با این وضع میمدن بیرون. خدا به پیغمبر اکرم در سوره احزاب میفرماید پیغمبر تو، خوب دقت کنید این آیه رو، تو به زنات بگو، به دخترات بگو، به زنای مؤمنین هم بگو، شما مثل اینا را نرید، شما لباس بلند بپوشید، جلابیب، روسری بلند بیاندازید. ذالکه ادنا ان یعرفن، این باعث میشه شناخته بشید، یعنی از فردا هر که نگاه میکنه بگه این مسلمونه، مانتو داره، چادر داره، روسری داره. شما رو با زنای مشرکین قاطی نکنن، با زنای آلوده، با زنای فاحشه قاطی نکنن. ذالک ادنا ان یعرفن معناش اینه، یعنی پیغمبر این زنای مسلمون باید شناخته بشن. به چی؟ به حجاب اسلامی. مسلمان شاخصه داره. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، اذیتم نشن. یک راهش این، آقا تحریک نکنید. راه دوم، عزیزان من اندیشه و فکر بیاندیشیم، خب آخرش چی؟ چه اتفاقی میفته؟ چه فرقی میکنه؟ ماهیت همه خنها یکیه، ماهیت همه مردها یکیه، تفاوت تو چهره هاست، یکی زیباتر، یکی کوتاه‌تر، یکی بلندتر، یکی سفیدتر. یه خورده فکر و اندیشه ببین. آقا خدا رحمت کنه همه گذشتگان، این قصه رو گوش بدید. این مدرسه مروی تهران که خیابون ناصر خسروز، اینو میدونید مرحوم حاج محمد خان مروی ساخت، ایشون این مدرسه رو ساخت برای طلبه ها. خیلی هم دقت داشت به امور طلاب توی این حوزه. مرحوم حاج محمد خان مروی میامد خودش هر روز توی مدرسه سرکشی میکرد، تو هر حجره هم دو تا طلبه گذاشته بود، میگفت بیشتر نه که جاتون تنگ نباشه. مقیدم بود یک سید یه غیر سید، میگفت حتما کنار یه غیر سید یه طلبه سید هم باشه، دوتا با هم توی حجره باشید، سید و غیر سید، که در واقع تعادلی هم توی این تقسیم بندیش باشه. میامد سر میزد تفقد میکرد. یه روز صبح زود آمد تو مدرسه مروی، در یکی از حجره ها دید طلبه غیر سیدی تنها نشسته. گفت رفیقت کجاست؟ گفت رفیقم 3-4 روزه دیگه حجره نمیاد، پیداش نیست، رفته مسجد محله، روزه، نماز، دعا، فقط گوشه مسجد رو گرفته، دیگه تو حجره نمیاد، درسم تعطیل کرد. چی شده؟ گفت ایشون 2-3 روز قبل تو کوچه های ناصر خسرو تهران تصادفاً نگاهش به یه دختر جوانی افتاد. برای جوانه، حالا طلبه است، دانشجو، محصل، فرق نمیکنه، شهوت بالا همه است. عشق این دختر در دلش افتاد، برای اینکه مرتکب حرام نشه دنبالش کرد ببینه کجا میره بره خواستگاریش. رفت دنبال کرد، دید به باباش یکی از تجار بزرگ تهرانه، از سرمایه دارا کی به این میده زن با این وضع طلبگی و وضع مالی این، اصلا طرحش فایده نداره. آمد یکی 2 روز ناراحت غمناک، بعد گفت میرم مسجد با خدا معامله میکنم، اونقدر نماز میخونم، روزه میگیرم، یا این یادم بره یا یه فرجی حاصل بشه، یا یادم بره. ببین آقا، اینی که گفتن خود روزه شهوت رو کاهش میده، قرآن میگه اونایی که زن پیدا نمیکنید عفت داشته باشید، فلیستعففوا. جوان مجوز نیست وقتی همسر پیدا نمیکنی مرتکب حرام بشی. جوان طلبه سید گوشه مسجد نماز دعا. مرحوم آقای مروی گفت پاشو منو ببر پیشش. آمد گفت جوان پاشو برو خودم این دختر رو برات میگیرم. اون زمان در این نقل دارد 10,000 درهم 10,000 تومان پول ایران، 2,000 تومان که پول زیادی بود اون زمان، حاضر شد مهریه و خرج جهیزیه و امکانات بده به این پدر. این دختر رو عقد این طلبه کرد، جشن مفصلی هم گرفت، علما، تجار، بزرگان تهران رو دعوت کرد و بالاخره رسید، ایشون به این دختر رسید. بعدم دست همسرش گرفت رفت نجف و در نجف تحصیل کرد. اینو میخوام عرض کنم، اینی که عرض میکنم انسان باید رو بیاره به اندیشه، به تفکر. اومد خدمت امام صادق، گفت آقا یه کنیزیه، خب سابق غیر از همسر رسمی کنیزم بود، یه کنیز خطبه عقد نداشت، یه کسی کنیز می‌خرید مال او بود، شرعا میشه زنش. گفت آقا همسایه‌ام یه کنیزی داره، جوان قشنگ، خیلی دلم میخوادش، ولی خب نمیتونم برم بهش بگم، نه دلم میخواد حرام مرتکب شم. آقا فرمود دعا بخون، بگو اللهم انی اسالک من فضلک، خدایا من میطلبم از فضل تو اگر صلاح این وصلت با این کنیز برا من واقع بشه. مدتی گذشت، اربابش میخواست بره مسافرت، آمد در خونه این بنده خدا، گفت این کنیز رو من میخوام به تو واگذار کنم. کنیز وقتی واگذار میکردن به طرف دیگه رسمی بود براش و رسید. امام صادق علیه السلام دیدش فرمود نگفتم به دعا کن. البته من نمیخوام بگم همه مواردی که افراد اینطوره اینطورم نتیجه میده، نه، گاهی هم ممکنه نرسه. اون بنده خدا اومد خواستگاری، گفت آقا پیغمبر منو فرستاد، اگه دخترتون رو میدید الحمدلله، اگرم نمیدید الله اکبر، یکی دیگه خودکشی میکنم و سر به دیوار میزنم و شب نمیخوابم نداره، اگه ازدواج میکنید الحمدلله، اگر نه خدا بزرگ الله اکبر. عزیزان من، عفاف، ازدواج، عوامل تحریک، اینا رو باید روش کار فرهنگی کرد، باید دقت کرد. امروز شبکه‌های متعددی در دنیا داره به سادگی و سهولت تحریک میکنه شهوت جوان ها، خانواده ها و نوجوان ها رو، و اینها در واقع دست گذاشتن رو. این مهم است. آدم از محیط بیماری فرار کنه راه حل نیست. همیشه واکسن بزنه بمانه بیمار نشه. باید ما اونقدر معنویت رو تو جامعه گسترش بدیم. این اعتکاف چقدر خوبه الان جوانا، سالی 40,000 50,000، حالا من آمار دقیق ندارم، جوان معتکف میشه. فرهنگ اعتکاف، فرهنگ روزه، فرهنگ تقوا، فیلم ها و سریال هایی که تلویزیون میسازه باید بره به سمت گسترش معنویت. هرچی معنویت بیشتر شد، این میل کاهش پیدا میکنه، شهوت از بین نمیره. شهوت یه میل خدا به انسان داده، باید تو مسیر صحیحش هدایت بشه. این خلاصه عرض من راجع به این بحث و در واقع راهکارهایی که ارائه شد. خدایا به عظمت قرآنت، به عظمت این شفاء لما فی الصدور، به عظمت این کتاب هدایت و رحمت قسمت میدیم نسل ما، اولاد ما، خود ما، جوانای ما، زن و مرد جامعه ما رو با عفت، با حجاب، با غیرت قرار بده. خدایا همه دستایی که برای انحراف جوانها، برای به هیجان کشیدن قوای شهوانی جوانها، با فیلم، با سیدی، با داستان، با هر وسیله‌ای که تلاش میکنن جوانها رو به انحراف بکشن، خدایا خودت تمام اون دستها رو قطع و ریشه اونها رو خدایا ریشه کن بگردان.